ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. رسانه‌های حکومتی سوریه از انفجار یک خودرو در جنوب دمشق خبر دادند. ریحانه انصاری نژاد فعال صنفی با حکم قاضی صلواتی به 4 سال زندان محکوم شد. و در پی افزایش قیمت 40% نان در مشهد، یک مسئول صنفی گفت این روند در سراسر کشور اجرایی می شود. درود بر شما شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما خواهم بود در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. رسانه‌های حکومتی سوریه عصر پنجشنبه از انفجار یک خودرو در جنوب دمشق و در منطقه زینبیه خبر دادند. بنابر این گزارش، بمب در یک تاکسی جاسازی شده بود و تلفات زیادی بر جای گذاشت. برخی گزارش‌ها کشته شدگان را تا 15 تن و شمار مصدومان را دست کم 28 تن اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اوایل این هفته نیز یک انفجار دیگر در منطقه زینبیه باعث مجروح شدن 2 تن شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته و رسانه‌های سوریه نیز جزئیات بیشتری درباره این انفجارها منتشر نکردند. ریحانه انصاری نژاد فعال کارگری بازنشسته از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. راضی زیدی وکیل خانم انصاری نژاد به وبسایت امتداد گفت موکلش به عنوان مجازات تکمیلی به 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دستجاد سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور نیز محکوم شده است. این وکیل دادگستری گفت اتهام موکلش اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور بوده است، ولی تأکید کرد مصادیق اتهامی مندرج در حکم صرفاً بر اساس گزارش ثبت شده وزارت اطلاعات در پرونده بوده و نه کیفرخواستی که علیه موکلش صادر شده است. همزمان با افزایش 40% قیمت نان در استان خراسان رضوی، یک مسئول صنفی گفت قیمت نان در سراسر کشور گران می شود. احمد رضا کشگر، رئیس اتحادیه نانبایان مشهد، با بیان اینکه گران شدن نان تصمیمی بود که در تهران گرفته شد، گفت این افزایش قیمت مربوط به خراسان رضوی نیست و به مرور در تمام کشور اجرایی خواهد شد. این مسئول صنفی همچنین در واکنش به افزایش ناگهانی قیمت نان گفت گرچه اعلام شده بود قیمت آرد تغییر نمی کند، اما کسی نگفت قیمت نان تغییر نخواهد کرد. روند افزایش قیمت نان در حالی آغاز شده که دولت ابراهیم رئیسی در ماه‌های اخیر بارها وعده داد قیمت نان در سال جاری گران نخواهد شد. مقامات دولتی تا کنون به اظهارات این رئیس اتحادیه نانبایان مشهد واکنششان ندادند. وزیر ارشاد در دولت ابراهیم رئیسی میگوید این وزارتخانه تلاش کرده که همه منابع انسانی خودش را از میان جبهه انقلاب انتخاب کند. محمد مهدی اسماعیلی در این باره اظهار داشت بدنه نیروی انسانی در وزارت ارشاد در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته و به گفته وی 400 نیروی حزب اللهی تا پایان تابستان وارد این وزارتخانه میشوند تا تغییر در بدنه به وجود آید. این اظهار در حالی بیان میشود که وزارت ارشاد در طول سالها با اعمال سانسور و جلوگیری از فعالیت نویسندگان و هنرمندان مستقل وظیفه اصلیش تحمیل و اعمال ایدولوژی حاکم در همه عرصه‌های فرهنگی و هنری بوده است. محمد مهدی اسماعیلی در این حال افزود در آغاز دولت ابراهیم رئیسی بودجه وزارت ارشاد 1200 میلیارد تومان بود که این بودجه اکنون با آنچه جهتگیری درست خوانده شده به چند برابر افزایش یافته. کویت اعلام کرد منتظر تعیین مرزبندی با ایران در میدان گازی آرش نمی‌ماند و حفاری در این منطقه را آغاز می‌کند. این موضوع را روز پنجشنبه وزیر نفت کویت در گفتگو با شبکه سکای نیوز عربی اعلام کرده است. او چند روز پیش هم گفته بود که این میدان گازی حق انحصاری کویت و عربستان است و ایران باید با تعیین مرزهای دریاییش مالکیت خود را در این میدان اثبات کند. پس از آن ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت تهران در حال پیگیری این موضوع با مقامات کویت است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب سومین کارزار برای توقف قطعی پتروشیمی میانکاله با مطالبه برچیدن حصارهای اطراف پتروشیمی میانکاله آغاز شده. علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست باز هم تکرار کرده که این پروژه مجوز زیست محیطی ندارد و ابطال این پروژه به هیئت وزیران ارسال شده. در گفتگو با سامح خسیفرد متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا از او پرسیدم که چرا این پروژه بدون تایید محیط زیست همچنان به کار خود ادامه می دهد.
داشتن مجوز محیط زیستی به نظر میاد که یک بازی با افکار عمومیه، چون پروژه های زیادی در مملکت انجام شده بدون اینکه مجوز زیست محیطی داشته باشند. میانکاله هم احتمالاً به همون سرنوشت شاید دچار بشه اگر که فشارهای مردمی پشتش نباشه. و حرفای ضد و نقیض مسئولان و مدیران هم مسبوک به سابقه است. دعوای میانکاله در واقع دعوای تصاحب زمین، دعوای رانتخاری، همون چپاول سرمایه‌های ملی که به فساد سیستماتیک مشهوره. اگه کمی به عقب برگردیم میبینیم که سال 72 عیسی کلانتری که اون موقع وزیر کشاورزی بوده و امروز شده مدافع آب و محیط زیست، نزدیک 19000 هکتار از اراضی بهشهر و گلوگاه رو در قبال یک سیر نبات واگذار کرده به شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی، معروف به شرکت بانک زمین. و خب قطعه های 7200 هکتاری هم ظاهرا بانک زمین داده به وزارت ارشاد و مجتمع تفریحی توریستی آبادگان. در واقع 12400 هکتار از این اراضی میفته در منطقه میانکاله. البته آقای کلانتری همون موقع هم امروز رد میکنه این ماجرا، ولی اون زمان استاندار مازندران با سند و مدرک نشون میده که این واگذاری توسط آقای کلانتری انجام شده. بعدها در سال 76 باز بنیاد علوی وابسته به بنیاد مستضعفان بخشی از اراضی منطقه رو، به خصوص بخش آفولاده رو، سند میزنه به نام خودش و واگذار میکنه به یه شرکت خصوصی که اهالی حکومت درش سهام داشتن. سال 84 در آخرین جلسه هیئت دولت خاتمی، خانم ابتکار رئیس محیط زیست طی توافقنامه‌ای اختیار بهره برداری بخشی از میانکاله رو به رئیس سازمان میراث فرهنگی که اون موقع حسین مرعشی بوده واگذار میکنه. یه ماه 84 با روی کار اومدن دولت احمدی نژاد این توافقنامه باطل میشه. این اگر شما در سیر تاریخی ملاحظه بکنید میبینید که مرتبا دعوا بر سر تصاحب زمین میانکاله بین افراد مختلف و بین منصبان مختلف وجود داشته و امروز هم همون دعوا جریان داره بین گروه‌های مختلف.
آقای خسروی فرد، به جنگ بر سر تصاحب زمین در میانکاله اشاره کردید، این دغدغه فعالان محیط زیستی هم هست. سومین کارزار برای توقف قطعی پتروشیمی میانکاله شروع شده با مطالبه برچیدن حصارهای اطراف پتروشیمی. اگر واقعا به گفته رئیس سازمان محیط زیست این پروژه مجوز زیست محیطی نداره، چرا این حصارها جمع نمیشه؟
دعوا بر سر تصاحب زمین همچنان که گفتم و زورآزمایی‌های سیاسی و اقتصادی، هر کی قدرت بیشتری داشته باشه احتمالاً میتونه سهم بیشتری از میراث طبیعی ما ببره. اگر مردم و تلاشگران محیط زیست واقعاً میخوان موفق بشن، تنها راه فشار افکار عمومی و پافشاری بر تقاضای خودشون. البته خب مثلا این کارزاری که امضا شده الان که داریم با هم صحبت میکنیم تقریبا یه چیزی بیشتر از 5500 نفر امضا کردن. خب این رقم زیاد چشمگیری نیست. اگر واقعا قراره که یک حرکت پویای مردمی شکل بگیره، باید صدها هزار نفر در این کارزار شرکت بکنن که شاید ترتیب اثری داده بشه که فشار افکار عمومی بتونه این دستای چپاولگر رو اندکی عقب بزنه. و خب میدونیم باز دوباره اگر که امروز عقب نشینی بشه و حتی حصارها امروز برداشته بشه، هیچ بعید نیست که در آینده نزدیک دو مرتبه این دستان برگرد، دستان چپاولگر برگرده و بخواد بخشی از میانکاله یا بخشی از منابع طبیعی ما رو تصاحب کنه.
آقای خسروی فرد، من برمیگردم دوباره به این سوال که هم رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم وزیر کشور در دولت ابراهیم رئیسی همه تاکیدشون بر این بوده که این پروژه تایید محیط زیست رو نداره و هیچ کاری نباید انجام بده، باید متوقف بشه و کلک‌زنی بدون طی مراحل قانونی بوده. پس چه دستی فراتر از هیئت دولت باعث شده که این پروژه همچنان به کار خودش ادامه بده؟
این دست بالاتر همون چیزیه که بهش میگن دولت پنهان یا دولت در سایه یا دولت با تفنگ. این دست پنهان همونه.
سام خسروی فرد متخصص و تحلیلگر محیط زیست مقیم کانادا از پتروشیمی میانکاله گفت. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان در آخرین گزارش خود که روز پنجشنبه 5 مرداد ماه منتشر شد، اسامی 75 تن از دانشجویان که با حکم‌های انضباطی در جریان اعتراضات اخیر و فعالیت‌های دانشجویی از تحصیل محروم شدند را منتشر کرد. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
در حالی که احضار دانشجویان و صدور احکام تعلیق و ممنوع ورودی برای دانشجویان در دانشگاه‌های مختلف ادامه دارد، سایت کلمه به نقل از کمیته پیگیری وضعیت دانشجویان از صدور احکام انضباطی علیه 75 دانشجو خبر داده است. به گزارش کمیته پیگیری، بسیاری از دانشجویان در اعتراضات سراسری احکام انضباطی خود را علنی نکردند و لیست این کمیته تنها شامل افرادی است که حکم انضباطی آنها تا کنون خبری شده است. بیش از این نیز شوراهای صنفی دانشجویان کشور بارها گزارش داده بودند که طی ماه‌های گذشته تعداد زیادی از دانشجویان دانشگاه‌ها به دلیل سرباز زدن از حجاب اجباری و آنچه مقام‌های این دانشگاه پوشش مناسب خواندند به کمیته انضباطی احضار شدند و بسیاری هم به دلیل فعالیت‌های دانشجویی حکمای محرومیت از تحصیل، تبعید و اخراج دریافت کردند. اما سوال این است، چرا برخوردها با دانشجویان در تابستان و در حالی که دانشگاه‌ها تعطیل است همچنان ادامه دارد و شتاب گرفته است؟ مهدیه گررو، فعال حقوق بشر و از فعالان دانشجویی سابق.
سال گذشته جمهوری اسلامی به خاطر افزایش فعالیت‌های جنبش دانشجویی و حضور گسترده دانشجویان در جنبش زن زندگی آزادی سال بسیار بسیار سختی رو گذروند. بارها و بارها نامه‌هایی از نهادهای امنیتی به مثل سپاه یا وزارت اطلاعات به وزارت علوم داده شد که بعضی از اونها با وجود محرمانه بودن با هک شدن منتشر شد که توی اونها بارها تاکید می‌شد خود شهریور ماه بعد آذر ماه که دانشگاه‌ها رو باید تعطیل بکنن چون از کنترل خارج شده. اما خب این کارو نکردن به خاطر اینکه یک نوع شکست برای جمهوری اسلامی محسوب میشد اگر که میپذیرفت که بعد دانشگاه‌ها رو تعطیل بکنه، چیزی شبیه انقلاب فرهنگی، اونم بعد از 4 دهه. به خاطر همین کجدار و مریض تا پایان سال تحصیلی گذشته دانشگاه‌ها رو باز نگه داشتن. اما الان به طور خیلی خیلی عجیبی، یعنی اصلا همچین اتفاقی واقعا بسیار نادر هست، که توی تعطیلات دانشگاه‌ها و توی تابستون دارن برای بچه‌ها نامه می‌زنن که اونها رو از دانشگاه اخراج کردن یا محروم از تحصیل کردن یا همین الان در تابستون دارن ازشون تعهد میگیرن. توی همچین شرایطی مشخصه که جمهوری اسلامی خیلی نگرانه که آغاز سال تحصیلی همزمان با سالگرد جنبش زن زندگی آزادی بتونه باز هم کار رو برای حکومت و نهادهای امنیتی سخت بکنه و همه سعیشو داره میکنه که از روش‌ها و شگردهای پیشگیران استفاده کنه.
مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها نیز روز جمعه 30 تیر با اشاره به نزدیک شدن سالگرد جان باختن مهسا امینی و اعتراضات زن زندگی آزادی هشدار داد که آغاز مجدد اعتراضات مردمی میتواند از دانشگاه‌ها شروع شود. این صحبت‌ها در حالی است که سرکوب گسترده نیروهای نظامی و امنیتی در اعتراضات اخیر در دانشگاه‌ها و هم خارج از آنها و برخوردهای قضایی و اخراج و تعلیق دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها کماکان با شدت ادامه دارد. اما چقدر ادامه این سرکوب‌ها تاثیرگذار است؟ در حالی که بسیاری معتقدند که جنبش دانشجویی بعد از اعتراضات اخیر دوباره در فعال‌ترین نقطه دوران حیات خود قرار دارد. مهدیه گررو،
به هر حال واقعیت اینه که تا حدی اثرگذار هستش این سرکوب ها، اما این رو نباید فراموش بکنیم که جنبش دانشجویی یک مزیت بسیار بزرگی که داره این پویاییشه. یعنی ما امسال شاهد این خواهیم بود که تعداد زیادی دانشجو که پارسال اصلا دانشجو نبودن و درگیر کنکور بودن امسال وارد دانشگاه میشن و این میتونه خودش نیروی معترض جدید باشه. در کنارش در نهایت دانشگاه ها هر چقدر هم که تعداد دانشجویان بیشتر رو اخراج بکنن یا محروم از تحصیل بکنن، حلقه اول دانشجویان معترض رو اخراج کردن. همچنان گروه‌های دیگه‌ای که فقط نهایتاً در اعتراضات حاضر بودن یا اینکه در حاشیه اعتراضات بودن، اونها هستن که این بار نقش کلیدی تری در تجمعات و اعتراضات میتونن پیدا بکنن. به خاطر همین من فکر میکنم که خب به هر حال بارها و بارها تا حالا جمهوری اسلامی سرکوب های سنگین جنبش دانشجویی رو کرده، ولی نهایتا دوباره ما شاهد این بودیم که با تغییر نسل یا با گروه های دیگه که به معترضین پیوستن جنبش همچنان ادامه پیدا کرده. به خاطر همین من فکر نمیکنم که این روش این بار هم بتونه جمهوری اسلامی رو خیلی راضی بکنه و موفق
بنابر گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشتگان از آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی در شهریور ماه 1401 تا کنون بیش از 720 دانشجو بازداشت شدند که شماری از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
کیانوش فرید از ادامه صدور حکمای انضباطی برای دانشجویان در تابستان و در زمان تعطیلی دانشگاه ها گفت. خب به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که شنونده رادیو فردا بودید و همچنان خواهید بود. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانم.